در واقع عرض ارادت به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام و همراهی و عرض کنم که همدردی با اون کاروان دلسوخته کربلا. انشالله از همتون قبول باشه، اونایی که پای رفتن دارن و توفیق پیدا میکنن حضور پیدا بکنن انشالله نایب و زیاره باشن، و اونایی هم که هستن و توفیق ندارن انشالله دلهاشون رو روانه بکنن به کربلای معلا و زائر حضرت سید الشهدا علیه السلام باشن. 3553 سامانه پیامکی رادیو معرف هست. تلفن‌های ارتباطی و آشنای ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 که هر گونه پیشنهاد انتقاد داشته از طریق پلای ارتباطی انشالله به همکاران من در روابط عمومی رادیو معرف اعلام بفرمایید تا در اختیار گروه‌های مختلف برنامه ساز رادیو معرف هم قرار بگیره. به ساعت پخش برنامه روایت کتاب نزدیک میشیم، خواهش میکنم بشنوید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیبر. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده، راوی امیر فرهانیا، بازیگران کرامت رودساز، معصومه عزیز محمدی، محمد آقا محمدی، امیر فرهانیا، امیر زنده‌دلان.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این کتاب به سراغ ریشه های انحراف در ماجراهای سیاسی صدر اسلام رفته و سعی کرده به این سوال پاسخ بده که چرا حتی کسانی که میدونستن امام حسین علیه السلام بر حقه اون بزرگوار رو به شهادت رسوندن. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره. به تقابل معاویه با امام علی علیه السلام در جنگ صفین میپردازه و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که با حیله معاویه سپاهیان امام اطراف شریعه فرات رو خالی کردند و جای خودشون رو به سپاهیان شام دادن، و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 34. سپاهیان شام بر شریعه فرات مسلط شده بودند. معاویه در حلقه محافظین خودش با غرور لب شریعه ایستاده بود. از خوشحالی تو پوستش نمی گنجید. عمرو بن عاص که کنارش ایستاده بود رو به اون کرد و گفت:
زیاد خوشحال نباش امین، مقابل تو ابو تراب است.
نه، مقابل من مردانیان که چون کودکان فریب می خورند. دیدی چگونه از ترس می دویدن؟
عمر خندید. مربان گفت:
ما بدون جنگ شریعه را تصرف کرده ایم. به راستی که هوش و ذکاوت تو بر سروریت می بالد امیر.
معاویه سرمست از غرور به هشام نگاه کرد که گوشه ایستاده و ساکت بود.
چرا ساکتی هشام؟
هشام که از پیوستن پسرش سلیم به امام علی احساس ضعف میکرد و نمیتونست در هم ریختگی و پریشانیشو پنهان کنه گفت:
تدبیر بسیار سنجیده‌ای بود امیر.
اگر ما به شریعه نمی رسیدیم ناچار بودیم فرسنگ ها به سمت دمشق عقب نشینی کنیم.
معاویه با غرور لبخند زد. کمی که گذشت غلام معاویه از راه رسید و گفت:
امیر به سلامت باد. همان گونه که امر کرده بودید تبجیان را به خدمت آوردم.
اخنوخ با چند شیپورچی و تربزن و ده ها مرد پتک و تیشه به دست جلو اومدن و تعظیم کردند. اونا کسانی بودند که با مهارت صدای شکافتن سطر رو در فضا ایجاد کرده و باعث ترس سپاهیان عراق شده بودند. معاویه با دیدن اونا گفت:
درود بر تو اخنوخ، باز طبل شیپورت شامیان را نجات داد. یک بار در مقابل رومیان و حال در مقابل سپاهیان عراق.
اخنوخ با چاپلوسی گفت:
ما همه خدمتگزار شما هستیم امیر.
عمرو بن عاص با خنده گفت:
به راستی تبلهای توخالی شما را باید پر از سکه کرد. خودمان هم باور کردیم که دارید سد فرات را می شکنید.
حاضران خندیدن و حرف عمرو تایید کردن. معاویه تبلچیان رو مرخص کرد. بعد سرشو به گوش عمرو نزدیک کرد و گفت:
میشنوی عمرو؟
چرا امین؟
بوی پیروزی را. ما جنگ را با پیروزی آغاز کرده ایم.
هنوز برای چنین ادعایی زود است امین.
نه عمرو، نه. سپاه علی در موضعی است که هیچ دسترسی به آب ندارد. اگر مانع رسیدن آنان به آب شویم، میدانید چه خواهد شد؟ از تشنگی یا هلاک میشوند یا ناچاران عقب بروند.
نه نه امیر، نه، تو نباید چنین خطایی بکنی. این پیروزی کوچک نباید تو را مست کند.
چه خطای امر؟ ما فقط راه آب را بر آنان میبندیم. آنان یا باید از تشنگی بمیرند یا به عراق باز کردند.
این کار همه را به تو بدبین خواهد کرد. در رسم عرب بستن آب ناجوان مردی است. علی با ما چنین نکرد، این را فراموش مکن.
امر، تو فقط مخالفت میکنی.
من نظرم را گفتم، میتوانی عمل نکنی امیر. همونطور که به نظرم درباره نامه نوشتن به عبدالله ابن عمر و سعد ابن ابی وقاص اهمیتی ندادی و آنان پاسخت را به خاری دادند.
معاویه از حرف مشاورش ناراحت شد. امر ادامه داد:
به من گوش بده امیر، علی کسی نیست که از تشنگی به خود به پیش دو تو را سیراب بگذارد.
خدا سوگند فرزند پدرم نیستم اگر قطره آب به آنان بچشانم. امروز در عوض بدر.
امر حرفی نزد. تو چشمای معاویه کینه ای کهنه شعله می کشید. تشنگی و گرما سپاهیان عراق و بیتاب کرده بود. عده‌ای در حالی که سپرهاشون رو سایبون کرده بودن دور خیمه امام نشسته بودن و با حالتی پشیمان ناله می کردن. کمی که گذشت از بین اونا پیرمردی با فریاد و ناله گفت:
وای بر ما، وای بر ما که امر امام خیش را این چنین وانهادیم. همان گونه که بنی اسرائیل امر پیامبرش را تباه کرد و خداوند به سبب نافرمانیشون آنان را از شهر و دیار آبادشون بیرون و در بیابان آواره کرد. آری به خدا سوگند آوارگی نصیب قومیست که امام خیش را واند.
عده‌ای از سپاهیان به خیمه عمار رفته بودند و پشیمان و سر به زیر از صحابی رسول خدا می‌خواستند شفیع اونا پیش امام علی بشه. عمار به چهره ماتم زده اونا نگاه کرد و گفت:
شما با علی چنان کردید که نگهبانان تنگی احد با رسول خدا کردند. وای بر شما، وای بر شما که این چنین فریب می‌خورید. به خدا سوگند هیچ عذری ندارید که به امامتان عرضه کنید. او به شما پیام داد که معاویه قصد فریبتان را دارد. به شما فرمان داد که در جای خود بمانید، اما نشنیدید و سرپیچی کردید. اما
نفسی بلند کشید و ادامه داد:
در احد ما با کسانی می جنگیدیم که امروز علی با آنان می جنگد. نبردی که ابو سفیان فرماندهش بود، معاویه مشاور و عمرو بن عاص فرمانده سربازانش. آن روز رسول خدا 50 تیرانداز را بر تنگی احد گماشت و به آنان دستور داد که از جایشان نجنبند. حتی اگر دیدن دشمنان خدا شکست خوردند، اما آنان مانند شما از دستورش سرپیچی کردند. همین که دیدن دشمن عقب نشسته و در حال گریز است، به طمع غنایم موضع خود را ترک کردند و از فراز تپه پایین آمدند. خالد ابن ولید فرصت را غنیمت شمرد و چنان هجوم آورد که نزدیک بود رسول خدا به شهادت برسد و این چنین در جنگی که پیروزش بودیم شکست خوردیم.
با مرور خاطرات گذشته بغضی عمیق بر گلوی عمار چنگ انداخت. سکوتی سنگین بر جمع حاکم شده بود. کمی که گذشت اشعث ابن قیس سکوت و شکست و گفت:
ای پسر یاسر، حال میگویی چه کنیم؟ آیا دست بر دست بگذاریم و از گذشته بگوییم تا سپاه از تشنگی تلف شود؟
عمار با خشم گفت:
خاموش باش ای مرد متغیر. آیا تو نبودی که سپاهیان را به گریختن دعوت میکردی؟ تو نبودی که با امر امیرالمؤمنین مخالفت کردی؟
اشعث سرشو پایین انداخت. حجر ابن عدی گفت:
ما همه گناهکاریم، خداوند ما را ببخشد. بیشک با این شکست معاویه گستاختر شده است. اگر آب را بیش از این دریغ کنند سپاه از هم فرو می پاشد.
مالک اشعث سر بلند کرد و با صدایی دردآلود گفت:
بگذارید من با خون خود راه آب را بکشایم.
اشعث ابن قیس دنبال کلام مالک را گرفت و گفت:
آری، به من و مالک رخصت دهید تا سپاه را به آب برسانیم.
عمار گفت:
امام با آغاز جنگ بر سر آب مخالفند.
حجر ابن عدی پرسید:
پس چه باید کرد؟
باید سفیری نزد معاویه بفرستیم تا حجت را بر او تمام کند. چه کسی میپذیرد که پیام ما را به امیر شام برساند؟
مختار که گوشه ایستاده بود گفت:
من حاضرم.
ابراهیم پسر مالک اشتر هم اعلام آمادگی کرد. عمار گفت:
مختار مناسب تر است. شاید معاویه با دیدن او یاد ابو عبید بیفتد و دست از لجاجت بردارد.
در این وقت صدایی از آخر خیمه بلند شد: مرا بفرستید. سرها به عقب برگشت. صدای سلیم بود. جلو آمد، رو به عمار کرد و با لحنی قاطع و مصمم گفت: پدر من فرمانده سپاه شام است. اجازه دهید به اردوگاه آنان بروم و با او و معاویه سخن بگویم. حاضران از دیدن فرزند هشام ابن مالک در اردوگاه امام تعجب کردند. صدای همهم اوج گرفت. مالک اشتر گفت:
نه سلیم، من بیم جان تو را دارم.
بیم نداشته باش جناب مالک، من فرزند هشام هستم و کسی به من گزندی نمی رساند. حجر ابن عدی گفت:
هیچ کس نمی تواند به سفیران گزندی برساند. به نظر من این جوان را بفرستیم، بیشک کلام او نافذتر است.
به من اعتماد کنید. عمار به چشمان مصمم سلیم خیره شد و گفت:
مطمئنی که از عهده این کار برمیایی سلیم؟
آری، من پیش از اینکه فرزند هشام ابن مالک باشم سفیر سپاه عراق هستم. بیشک سفیران در امانند.
بسیار خوب، ما تو را سفیر خیش قرار می دهیم.
سلیم از خیمه عمار بیرون رفت، لباس مخصوص سفیران رو پوشید و پرچم سفیدی به پشتش هماگر کرد و به خیمه عمار برگشت. عمار با دیدن سلیم در هیبت سفیران خوشحال شد و گفت:
آماده ای در مقابل ظالمان از حق سخن بگویی؟
به خداوند امید دارم که سینه‌ام را گشاده و کارم را آسان کند و گره از زبانم بگشاید.
برایت مژده‌ای دارم سلیم. امام از این که تو پیک او شده ای بسیار خرسند است.
نام مرا بردید؟ آیا مرا شناخت؟
آری، به خوبی می شناخت. امام می دانست که تو در سپاه اویی.
اما من خود را از ایشان پنهان داشته بودم.
امام محبان خود را می یابد، مرچند از او پنهان باشند.
عمار مکسی کرد و ادامه داد:
سلیم، برو به امیر شام بگو که امیرالمومنین علی قصد ندارد خون مردمان در طلب آب ریخته شود. بگو جنگ ما با شما بر سر آب نیست، راه آب را باز کنند. به امیر شام بگو علی حجت را بر دشمنش تمام و آنان را از حقیقت آگاه می کند. اگر پذیرفتند
جنگی نخواهد بود.
پیام شما رو خواهم رساند.
پس از بازگشت نزد امام برو و پاسخ را به ایشان بده.
من نزد امام بروم؟
آری، امام چنین خواسته است. حال برخیز و راهی شو. خداوند نگهدار تو باشد.
سلیم بلند شد و از خیمه بیرون رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
اینجا واژه‌ها تبلور نورند. اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی. گوش دل بستا. اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان.
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان. پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله الله الله
الله اكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همچون برنامه‌های گذشته با افتخار در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری ها و تلاشایی که در جهت فهم دین و بصیرت ابزای انجام میدن. ان شاء الله خداوند همه اینها را قبول کنه. خدای متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد باز خدمت دوستان باشیم. ان شاء الله که آنچه که مورد رضای خداست بر زبان ما و زبان دوستان شنونده یا قلمشون جاری بشه و برنامه قابل استفاده باشه. این معرفت و آگاهی یک از کنم کیمیایی است که مثل وجود انسان تبدیل به طلا میکنه. کارها اگر هم بگیم بدون معرفت ارزش نداره، اگر ارزش هم داشت باشه قابل قیاس با این که انسان با معرفت اون کار انجام بده. مثلا نماز بخونه، مونتا نماز عارفانه بخونه.
بله.
زیارت بره، راهپیمایی اربعین بره، منتها عارفاً به حق امام حسین علیه السلام تو این راهپیما شرکت کنه. اون وقت تفاوت از زمین تا آسمان میشه. اگه بصیرت باشه اون وقت عمل انسان ارزش داره. بصیرت و علم و آگاهی و روشنبینی نباشه، گاهی اون عمل انسان از مقصد دور میکنه. یه حدیث زیبایی از امام صادق علیه السلام داریم، فرماید که العامل و علا غیر بصیرتن کسائر الا غیر طریقن فلا تزید هو سرعت و سیر الا بعد. کسی که بدون بصیرت عمل میکنه، نماز میخونه، روزه میگیره، حج میره، زیارت میره، بدون بصیرت مانند کسی است که بیراهه میره. هرچه تندتر بره از مقصد دورتر میشه. از تهران میخواد بره مشهد، به جای اینکه به سمت شرق بره به سمت غرب داره میره، چون بصیرت نداره که مشهد به سمت شرق. هرچه تندتر برد مشهد دورتر میشه. اگه مثلا فرض کن با سرعت 50 کیلومتر یک ساعت راه بره، 50 کیلومتر از مشهد دور میشه. با سرعت 100 کیلومتر هم یک ساعت راه رو بره، 100 کیلومتر از مشهد دورتر میشه. و همینطور این آگاهی است که انسان رو از این ورطه‌های هولناک نجات میده. بعد از امام صادق علیه السلام داریم که العالم به زمانه لا تحجم علیه اللوابس، کسی که زمان خودشو شناخته باشه و این علم باعث میشه که اشتباهات و اون همون مشتبهات به او هجوم نیاره. ممکن حالا یه اشتباه کنه، ممکنه یه جای شبهه براش پیش بیاد، اما اینکه در معرض هجوم شبهات قرار بگیره نه. حالا اگه برنامه ها نتیجه این باشه که شبهه برطرف بشه، یا اینکه علمی اضافه بشه، یا اینکه بصیرتی افزوده بشه، خب ارزشش خیلی زیاده.
انشاءالله که همین گونه باشه. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید و این برنامه نیز همچون برنامه گذشته در خدمت شما هستیم و از منظر شما استفاده میکنیم. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه را معطر میکنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث فواید بعثت که طبیعتا ذیل بحث نبوت هستش و جناب استاد این بحث را دارن و همچنان ادامه داره، در برنامه گذشته وضع قانون را از جمله فواید بعثت جناب استاد با تفصیل توضیح دادن. در برنامه پیشتر اتمام حجت حالا بر معاندان و کافران، بحث تزکیه و تعلیم و طاغوت ستیزی و تشکیل حکومت اسلامی را نیز توضیح داده بودند. در خدمت شما هستیم استاد، بفرمایید.
بله، دیگر از فایده های بعثت چون که در قرآن هم اومده تعلیم حکمته، این که انسان حالا خود همون حکمت به معنی شاید بهترین واژه خود حکمت باشه، ما ببین مثلا علم محکم یا هر چیزی بگیم باز جای حکمت رو نمیگیره. در قرآن داریم که والذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. این آموختن حکمت و اینکه اون چی که شما رو مقصد میرسونه، اون چی که محکمه، اون چی که شک درش نیست، اون چی که عقلانی است و تایید عقل، اینها از آموزه های بعثته که باید اضافه کرد به اون فایده که قبلا گفت. نکته بعدی و فایده بعدی همین تلاوت آیات الهی است.
استاد عذر میخوام، در مورد اون حکمت که فرمودید، حالا پیشتر به پزشکی و اینا حکیم میگفتن یا فیلسوفان فرق میکنه؟
حکمت عرض کردم یعنی اون علم محکم. در گذشته کسی که عالم بود، مثلا روحانی بود، فقط در رشته فقه و اصول نبود که تخصص داشت.
بله.
در ریاضیات تخصص داشت، در منطق تخصص داشت، حتی در کیهانشناسی، در علم هیئت تخصص داشت، در پزشکی در حد همون معمول تخصص داشت. ولذا وقتی میگفتن حکیم، چون تخصصهای مختلف داشت و محکم هم بود، علمش هم محکم بود. بله، به پزشک هم حکیم میگفتن چون علمش علم محکمی بود، و منتها اون پزشکی که دیگه علمش واقعا علم کامل محکم و تردید ناپذیر باشه. عرض کنم که یکی دیگه از فایده های بعثت اینه که انسان رو با عوالم غیب و عوالم دیگر مرتبط میکنه. انسان دو بُعد داره، یک بُعد بُعد جسمانی و مادی و ناسوتی و خاکی و عنصری انسان هست. خب این بُعد رو خودش تا حدی میتونه بفهمه، پزشکی و زیست شناسی و نمیدونم فیزیک و شیمی و علومی از این قبیل به این طرف به این میپردازه. اما انسان یه بُعد دیگه هم داره، اون بُعد روحانی، بُعد معنوی، بُعد عرض کنم که جبروتی یا بفرماید بُعد ملکوتی. اون بُعد هم نیاز داره، اونم باید پرورش داده بشه، اونم باید بهش پاسخ خود تغذیه بشه.
بله.
معارف انبیا و شر اون بُعد رو تقویت میکنه، یک پلی ایجاد میکنه بین دنیا و برزخ و آخرت، بین جسم و روح، بین نقش این که روح چه کاره، برایش روح برای انسان خلق شده، به حال در این که انسان نفس داره روح داره که تردید نیست. خب این علوم دینی است که این دوتا بُعد رو به هم مرتبط میکنه و دست انسان رو میگیره و میبره تو عوالمی که اگر بعثت نبود بشر هرگز به اون عوالم راه نداشت. این ارتباط برقرار کردن بین انسان و مبدأ آفرینش که او چی میگه، از شما چی میخواد، بین انسان و مقصد آفرینش که مقصد آفرینش کجاست، بین انسان و راهی که پیدا نیست. این در واقع همون ارتباط برقرار کردن بین انسان و غیبه که یکی از کارکردهای دین همینه. در اون آیات اول سوره مبارکه بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذلک الکتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین، بعد میفرماید الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کتاب متقین هدایت میکنه، متقین کسی هستن که ایمان به غیب دارن. این ایمان به غیب تنها از این طریق به دست میاد. شما فرشته ها رو نمیتونید تو آزمایشگاه بیارید آزمایش کنید که فرشته مثلا قدش چقدره، وزنش چقدره. شما معاد رو، برزخ رو، قیامت رو، اینها رو نمیتونید از طریق علوم تجربی بهش برسید. خدا رو نمیتونید از این طریق بشناسید. خلاصه این ارتباط به نظرم یکی از مهمترین، ولذا آیات قرآن هم اینجا الذین یؤمنون بالغیب، حالا و یقیمون الصلاة، که باز خود همین هم بحث داره، و یؤتون الزکا و بالآخرت هم یوقنون. این که انسان غیب رو قبول داشته باشه، یعنی خدا رو قبول داشته باشه، فرشته رو قبول داشته باشه، نفس مجرد رو قبول داشته باشه و معاد رو قبول داشته باشه، یقین داشته باشه به معاد، اینها در واقع یکی از کارکردهای مهم بعثت و کار انبیا است.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. مورد بعدی هم نام بردید، حالا انشالله در برنامه آینده
شاید انشالله بشه
تفصیل مورد یا موارد دیگه که هستش از محضر شما استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است، همچنان با ما همراه باشید.
ذاتش پنهان
عشق،
هر کی شد افروخته،
دود نخیزد از او،
چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست، شمع
نیفروخته. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است که اگر سوال اعتقادی دارید میتونید از این دو طریق، تلفن یا سامان پیامکی، به دست ما برسونید. اولین سوال تلفنی آماده است، با هم میشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله. از پرسمان اعتقادی از آقای محمدی شاهرودی میخواستم سوال بفرمایید که فرق بین روایت و حدیث چیه؟ یکی. دوم اینکه یه سوالی تو اجتماع مطرحه، میگن که حضرت عبدالمطلب 10 فرزند داشته، 10 پسر داشته و هر یکیشم خوب شجاعتی داشتن. حالا چطور میشه که کسی که 10 فرزند داره بعد حضرت محمد در مکه یا مدینه مثلا توهین بشه، خاکروبه سرش ریخته شه یا شکنبه گوسفند روایت شده که بوده؟ آیا این صحت داره یا نداره؟ لطف کنین از آقای محمدی شاهرودی سوال بفرمایید. از ایشون هم تشکر میکنم، چون بسیار انسان آگاه و خیلی قشنگ تفهیم میکنن مسئله. متشکرم، خدا حافظ شما از کرج بزرگ خانه.
سلام بر شما شنونده عزیز، برادر گرامی، متشکریم از اینکه تماس گرفتید و سوالتون رو مطرح فرمودید و ما هم خوشحال هستیم از اینکه شنونده‌ای مثل شما داریم. استاد، حالا سوالشون دو بخش داشت، ابتدا در بحث روایت و حدیث سوال کرده بودن، بفرمایید.
بله، من هم تشکر میکنم و عرض میکنم که اگر شما زیبایی و حسن دیدید بذارید به حساب اسلام و بذارید به حساب معارف اهل بیت، اگر نقص و اشکال و ایراد دیدید بذارید به حساب ما. عرض کنم که روایت و حدیث به لحاظ معنا خوب تفاوتی دارن. حدیث به معنی نو و تازه، روایت یعنی نقل و بازگو کردن، اما در محتوا فرقی ندارن. گاهی میگن روایت شده، گاهی میگن حدیث شده، چون حدیث یک سخن نو هست، فرمایش اهل بیت علیهم السلام یک سخن نو هست، بهش میگن چی؟ حدیث، چون جدیده، بشر نمیدونسته، اونها فرمودن. و چون نقل میشه از طرف اونها که امام صادق چنین فرمود، بهش میگن روایت. اینا از لحاظ مستا با هم فرقی ندارن، گاهی میگن روایت، گاهی میگن حدیث.
بله بسیار خوب، متشکر. بخش دوم ایشون فرمودن که حضرت عبدالمطلب 10 فرزند داشتن، حالا برای ایشون این بعید بود که